رادیو آشنا صدای امریکا.
با سلام مجدد خدمت شنونده عزیز، صبح شما بخیر باشد. برنامه این ساعت رادیو آشنا را از واشنگتن با سرخط خبرهای جهان و افغانستان آغاز میکنیم.
تعهد حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به کمک بیشتر به آسیب دیدگان ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان، هشدار مقامات امنیتی بامیان از احتمال لغزش کوه در ساحه سرجوی دره فولادی و بازداشت 4 تبعیدی کیوبا به اتهام طرح حملات دهشت افغانی از میامی.
در گزارش های این برنامه، شمار افراد معتاد در ولایت جوزجان در شمال افغانستان افزایش یافته است. انتخابات زمانگیر هند به کدام مرحله رسیده و کدام احزاب بیشترین چوکی ها را تا اکنون کسب کرده و واکنش ایالات متحده به تحولات تازه در مصر پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری چی است؟ تا آخر برنامه باشین و این مطالب را خواهید شنید. ولی پیش از همه تفصیل خبرها را با نسرین محمود عزیزی به توجه می رسانیم.
با سلام مجدد، رئیس جمهور افغانستان به آسیب دیدگان ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان کمک بیشتر را تعهد نموده است. حامد کرزی صبح روز چهارشنبه از قریه آبباری که ولسوالی ارگو از نزدیک دیدن نموده از مردم خواست تا برای دریافت این کمک ها آرامش را حفظ کنند. شرح بیشتر را از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
دعوت مردم به آرامش از سوی رئیس جمهور کرزی در حالی صورت می گیرد که روز گذشته بی‌نظمی و فقدان مدیریت در توزیع کمک ها خشم مردم ارگو را همراه داشت.
جامعه جهانی هم کمک های بسیار زیاد کرده. فعلا دو آرزو داریم که به او برسیم. یکی اگر خدا خواسته باشه موفق شدیم که تا جایی که می توانیم جگر گوشه های خود از زیر خاک بکشیم و معلوم کنیم. دوم که به بازمانده ها، خانه هایی که در معرض خطر هستند و قریجات اطراف و مردم اطراف کمک برسانید، نان و آب برسانید و به همراهش کار را شروع کرده که وقت شروع کردیم برای تان تک جای نزدیک میجه که از محل و خیش و قوم و محیط خود دور نشوین، زمین برابر کنیم، خانه بسازیم.
رئیس جمهور افغانستان همچنان به این خانواده ها اطمینان داد که کمک ها از داخل و خارج از کشور به قدر کافی فراهم شده و به آنان توزیع خواهد شد و او شخصا روند رسیدگی و کمک به مردم را از نزدیک دنبال می کند.
مسئولین منطقه هم کلگه می جستن، قومندان صاحب کلورده است، قومندان صاحب پلیس عمومی است، قومندان صاحب مای خود کلشان شدن، کلگه آمدن به خدمتتان. همه مملکت است، سر تا پای مملکت غم دیده هستیم ولی تنها نیستیم.
یک تن از باشندگان آن ولسوالی ضمن تأیید عملکرد مقامات حکومتی برای جلوگیری از همچو حوادث گفت:
قول شما را تایید میکنم یک بار یکی ما آنچه که واقعا رخ داد رخ داد بچی باید کرد برویم که بعد از این ملتی که اکثری از زیر تعذیر است دوباره از یک میکنش بیده تاری کنیم که چنین آزیستایی اگر رخ میته اندکتر رخ
متوجه
باش. یک سرزمین آسیب پذیر است.
حامد کرزی بار دیگر بر ورود کمک های ملی و بین المللی به منطقه آسیب دیده ارگو تاکید کرد.
از سوی دیگر مقامات حکومتی در ولایت بامیان هشدار می دهند که احتمال لغزش کوه در ساحه سرخجوی دره فولادی در مرکز آن ولایت بیش از 100 خانواده را بیجا ساخته است. در این مورد ظفر بامیانی گزارش می دهد.
مقام های محلی بامیان دستور تخلیه این ساحه را داده و از خانواده ها خواستند تا محل را ترک نموده و به جای دیگری بروند. محمد آصف مبلغ معاون والی بامیان که ساحه را از نزدیک بررسی کرده می گوید درز برداشتن این کوه بیش از 100 فامیل را که در دامنه این کوه زندگی می کند با تهدید جدی روبرو نموده و خانه های دورتر را نیز تهدید می کند.
این ساحه تقریبا 90% تخلیه اش نمی اکنون و ما در صدد ازی هستیم که کامل این ساحه را تخلیه کنیم و با دادن خیمه و سرپناه های موقت و یک مقدار کمپل و اینا را تحت حمایت بگیریم و به هیچ عنوان اجازه دادن نخواهد شد تا زمانی که سرنوشت لغزش معلوم نشود کسی در اینجا مسکن گزین باشه. متاسفانه امکانات خیلی کم بود داریم. در سطح ولایت بامیان همراه با مؤسسات همکار ما در سطح خیلی ابتدایی ما یک مقدار مواد و امکاناتی که داریم به اینا میرسانیم و از همین جا اعلان هم میکنیم که همه حمایت کنندگان ملی و بین المللی تلاش کنند که ما را حمایت کنند.
از سوی هم مسئولان اداره مبارزه با حوادث طبیعی بامیان میگویند باشندگان این منطقه را به منظور پیشگیری از تلفات جانی از محل خارج ساختند. احمد رضا رفعت رئیس این اداره میگوید
طوری که ما مشاهده کردیم از نزدیک 90% 90 و چند فیصد خانه در اکسایی مسئول اینا انتقال داده شده برای فعلا.
بر علاوه این خانواده ها به دلیل سردی هوا نگران اطفالشان هستند و از مسئولان خواهان لباس های گرم و کمک های فوری می باشند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
ادامه مشروع اخبار. مردان مسلح در پاکستان چهارشنبه شب وکیل مردی را کشتند که به توهین پیامبر اسلام متهم شده بود. محمود الله حسن مقام پلیس گفت رشید رحمان هنگام گلوله‌باری افراد مسلح در دفتر کار خود در ملتان بود. او گفت در این حمله دو دستیار رحمان زخمی گردیده است. این وکیل از استاد یک دانشگاه نمایندگی میکرد که به توهین به مقدسات دینی متهم شده است و اظهار داشت رحمان همچنان یک فعال برجسته حقوق بشر بوده و از ماه فوریه بدین سو از جانب افراد ناشناس تهدید دریافت میکرد.
رئیس جمهور روسیه از جدای طلبان طرفدار مسکو در شرق اوکراین خواست تا رأی جدای طلبی روز یکشنبه را به تعویق اندازند. ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه برای نخستین بار پیشنهاد کرد که انتخابات 25 می ریاست جمهوری اوکراین گامی در مسیر درست می باشد. این اظهارات تعجب آور هنگام دیدار پوتین با رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا به عمل آمد. آقای پوتین همچنان گفت قطعات نظامی روسیه در سرحد اوکراین از موازهشان عقب رفتند. با این حال واشنگتن و ناتو می گویند که تا اکنون نشانه فوری دال بر خروج نیروها دیده نشده است.
چهار تبعیدی کیوبا به اتهام طرح حملات دهشت افغانی از میامی بازداشت گردیدند. مقامات هاوانا به روز چهارشنبه گفتند که این اولین چنین بازداشت طی چند سال می باشد. جزئیات بیشتر موضوع را از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
وزارت داخله آن کشور گفت این مردان در 26 اپریل بازداشت شدند و ادعا کرد که اهداف آنها نظامی بود. در زمینه جزئیات اندک منتشر شده اما روشن نگردیده که چرا نشر این خبر پس از دیر زمان به عمل آمد. این دستگیری ها هنگامی صورت می گیرد که تماس تبعید شدگان به کشورشان افزایش یافته است. این تماس ها شامل دیدار چندین تندرو برجسته سابق است که گفته بودند تا زمانی که فیدل کاسترو و راول کاسترو زمام امور را به دست دارند با آن کشور نخواهند برگشت. دفتر ایالات متحده که از علایق امریکا در هاوانا دفاع می کند در این مورد واکنش فوری نشان نداده است.
یک مقام ارشد حکومت امریکا به رهبران اسرائیلی گفت صلح در منطقه تنها در صورت تامین می شود که فلسطینی ها در نتیجه گفت و شنود های مستقیم صاحب یک مملکت مستقل گردند. سوزن رایس مشاور امنیت ملی براک اوباما رئیس جمهور امریکا روز چهارشنبه به اسرائیل سفر کرد. خانم رایس پیام خود را چند روز بعد از آن به مقام های اسرائیلی ارسال داشت که دور آخر مذاکرات صلح به وساطت امریکا به ناکامی انجامیده است. هنوز واضح نگردیده که آیا مذاکرات اثر گرفته خواهد شد یا خیر، زیرا هر دو جانب به اقدامات یک جانبه علیه یکدیگر تهدید کردند.
فیلیپین روز چهار شنبه خبر داد که یک قایق ماهیگیری چینایی ها را با 11 عمله آن به اتهام صید سنگ‌پشت های دریایی توقیف کرده که در معرض خطر نابودی قرار دارند. جزئیات بیشتر را از عبدالواجد عادل می شنوید.
توقیف آنها در آبهای مورد مناقشه بحیره جنوبی چین صورت گرفته و بیجینگ را وادار به واکنش ساخته که خواهان رهایی فوری آنها شده و مانیلا را به اقدامات تحریک‌آمیز متهم کرده است. فرمانده پلیس دریایی فیلیپین گفت که قایق با 350 سنگ‌پشت در نزدیکی هافمون ضبط شده است. حکومت فیلیپین می گوید پلیس دریایی آن قایق ماهیگیری چین را قید کرده و عمله آن را به خاطر تخطی از قوانین دریایی و عدم رعایت حقوق اقتصادی منحصر به فیلیپین دستگیر کردند.
و آخرین خبر در این ساعت از رادیو آشنا. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید سفارت خود را در یمن به خاطر حملات اخیر علیه منافع غرب در آن کشور مسدود کرده است. تعدید مشخص روز چهارشنبه علیه سفارت امریکا در سنا گزارش نشده بود. انتظار می رود این مسدودی موقتی باشد و خدمات عمومی به شمول صدور ویزا را متاثر کند. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
در 20 دقیقه دیگر که در خدمت شما در این برنامه قرار داریم، گزارش تازه از انتخابات پارلمانی هند و همچنان دید ایالات متحده در پرتو تحولات تازه در مصر داریم. با ما باشین تا این گزارش ها را بشنوید. ولی اکنون مسئولان شفاخانه تداوی معتادین در ولایت جوزجان در شمال افغانستان گفتند که شمار افراد معتاد به مواد مخدر نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این مسئولان گفتند که در سال گذشته آنها 450 تن را معالجه کرده بودند، اما امسال در 3 ماه نخست به 300 نفر رسیده است. میرویس بیژن با جزئیات بیشتر.
مسئولان در شفاخانه تداوی 50 بستر معتادین در ولایت جوزجان میگویند که رقم افراد معتاد به مواد مخدر در این ولایت نسبت به سال گذشته تا دو برابر افزایش یافته است. گفته می شود که روزانه نزدیک به 60 تن برای معالجه به این مرکز سر می زنند. دکتر غفار خوشیوال مسئول شفاخانه 50 بستر تداوی معتادین در جوزجان میگوید در سال گذشته شمار افراد معالجه شده در این مرکز تا 450 تن رسیده بود، اما همکنون که نخست سال است تا هنوز بیشتر از 300 تن مراجعه کردند که این رقم افزایش در میزان افراد معتاد را نشان میدهد.
سال گذشته تعداد مریضایی که پیش ما مراجعه کردند، مریضایی که تداوی شدند 480 تن تداوی شدند، ولی در این سال تعداد تداوی ما در حدود 350-300 تعداد مراجعین خو زیاد است. ما امیال اگر شما مراجعه بکنید لست منتظرین ما را ببینید، لست منتظرین ما بیشتر از 65 مریض در لست منتظرین ماست. مشکل است که قناعت همه را فراهم کنیم.
در مرکز تداوی معتادین در ولایت جوزجان نزدیک به 50 تن زیر مداوا قرار دارند که 16 تن آنان را زنان تشکیل می دهد. در کنار دیگر مرکز تداوی معتادین جوزجان، شماری از افراد معتاد به مواد مخدر با آن که از عرضه خدمات درمانی در این ولایت شکایت دارند، میگویند پذیرش افراد معتاد در این مرکز معیاری نبوده و بر مبنای شناخت مسئولان میچرخد. عطا محمد یکی از باشندگان ولایت جوزجان است. او از نزدیک به 6 سال به این سو مواد مخدر استفاده میکند، اما اکنون تصمیم گرفته است که دیگر این پدیده را ترک کند. عطا محمد با شکایت میگوید حتی کسی او را برای انجام کار نیز استخدام نمی کند، زیرا او یک معتاد است.
چیکار پای که دولت ما پرسان نمی کند از ما. یعنی می بینیم که بعد از 50 رفا می خریم، در 24 ساعت شاید 2 تا 3 دانه را می زنیم روزانه. همین 50 رفا را بعد از هر چیزی که هر کس که دارنده است بعد از اینجا نمی کشه، هر کس که نادار است برادر از این استفاده می کند، دولت ما پرسان نمی کند افغانستان. کسی بعد از کار نمی گیرد، چی از معتاد است.
در همین حال مسئولان شفاخانه تداوی معتادین در جوزجان می گوید که برای تداوی شمار زیاد افراد معتاد در این ولایت، آنها مجبورند تا این افراد را به صورت نوبتی بازدید کنند. به گفته مسئولان، درمانگاه معتادین در جوزجان با 24 تن از دکتران و پرسنل تکنیکی برای تداوی بیشتر از 300 تن کفایت کننده نمی باشد. از سوی هم مسئولان امنیتی در این ولایت می گویند با آنکه برنامه آنها در قبال افراد معتاد تنها جمع‌آوری و تسلیم دهی این افراد به مراکز درمانی است، اما در بیشتر اوقات این افراد از سوی نیروهای مخالفی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. با آنکه شمار مشخص از افراد معتاد در ولایت جوزجان وجود ندارد، ولی مسئولان سهیم می گویند که به صورت تخمینی رقم آنها به 1000 تن می رسد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنای صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح با رادیو آشنا، تمام روز آگاه.
در حالی که تلاش ها برای رسیدگی به متاثر شدگان لغزش زمین در بدخشان جریان دارد، مقامات حکومتی در بامیان از احتمال لغزش 1 خبر می دهند و باشندگان اون منطقه را که 100 خانواده می شه به محل مسئول انتقال داده و خواهان کمک به آنها شده است. facebook.com/voadari ما تصاویر کوره و همچنان مناطقی را در خدمت شما گذاشتیم، تصاویرش را که می تانین او را ببینین که چه یک حالتی داره. ولی اکنون نوبت نشر ادامه گزارش های ما. در حالی که هند در دور دوم و آخر روند را برپا می کند، تمام توجه به کرسی پارلمانی معطوف است که راول گاندی رهبر حزب کانگرس از آن دفاع می کند. نتیجه این رقابت نقش مهمی را در آینده سیاسی او می تواند داشته باشد. انجنا بازرچا خبرنگار صدای آمریکا گزارش دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
رایگیری روز چهارشنبه در 7 ایالت هند 64 کرسی را در بر می گرفت، اما از این جمله هیچ یک از آنها تا اندازه حوزه انتخاباتی در اتار پرادیش کامیتی یاد می شود توجه را به خود جلب نکرد که در آن راهول گاندی از کرسی خیش دفاع می کند. او نمایندگی از دودمان سیاسی گاندی می کند که حزب کانگرس را در قبضه خیش دارد. امیتی یک ساحه عقب مانده محسوب می شود، اما مرکز فعالیت های خاندان گاندی برای بیشتر از 3 دهه بوده است. مگر در این انتخابات حزب مخالف بهاراتیا جناتا یا بی جی پی مبارزات شدید انتخاباتی را در اینجا بر علیه این رهبر 43 ساله کانگرس براه انداخت. بی جی پی یک هنرمند مشهور تلویزیونی سمیریتا ایرانی را بر علیه راهول گاندی که از امیتی برای 10 سال گذشته نمایندگی می کرده است نامزد کرده است. حزب جدید عام آدمی کمارویشتاز را بر علیه او کاندید ساخته است. آنچه بسیاری از ناظران آن را وارخطایی راهول گاندی می خوانند این است که او شخصا از مراکز رایدهی بازدید کرد که در انتخابات قبلی دیده نشده بود. در حالی که مردم برای رای دادن صف کشیده بودند، برخی وفاداری بی‌شایبه خیش را از دودمان گاندی اظهار داشتند. برخی دیگر اظهار عدم رضایت نموده شکایت کردند که در زمان حکمروایی خاندان گاندی در زندگی ایشان کدام تغییر مثبت رونما نشده است. آنها به قلت سرک‌ها و تعداد زیاد جوانان بیکار و نبودن برق در این منطقه شکایت داشتند. نظر عمومی این است که راهول گاندی بتواند در این رایگیری برنده شود، اما تحلیلگران میگویند هرگاه حاشیه بردن خیلی کم باشد در این صورت این مسئله چنین بررسی خواهد شد که مبارزات انتخاباتی به صورت غیر مؤثر برگزار گردیده است. جیو تیرمایا شرما از پانتون حیدرآباد میگوید که نتایج ضعیف دارای عواقب سیاسی خواهد بود. شرما میگوید اعتبار او یعنی راهول گاندی در بین حزب کانگرس در جریان انتخابات مثل شخصی که ندارای نفوذ بوده و نتوانسته است که مبارزات انتخاباتی را بهتر سوق دهد رو به تقلیل نهاده است. او نتوانسته است که در 10 سال گذشته کار ارزشمندی در حزب کانگرس انجام دهد. اینجاست که او بازنده است. با آنکه راهول گاندی به حیث صدر اعظم از طرف حزب کانگرس پیشنهاد نشده است، اما رهبری حزب را از مادرش سونیا گاندی به ارث میبرد. رقیب سرسخت او نارندرا مودی به صورت دوامدار رهبری خاندان گاندی را کم اهمیت جلوه داده است. در این روزهای اخیر جنگ لفظی میان مودی و گاندی به تلخی گراییده است. مودی راهول گاندی را به یک شاهزاده نازدانه تشبیه کرده و مطرح بودن خاندان گاندی را زیر سوال قرار داده است، اما خاندان گاندی او را در سیاست سطح پایین دخیل دانستند. مودی برعکس رهبران کارآزموده که خود را در محل طرفداران رقبای سرسخت در وقت مبارزات انتخاباتی نمی‌رسانند، او به محل امن برای گاندی ها رفت. او گفت که او خودش یگانه کسی است که می‌تواند برای هر کسی خدمت کند. تحلیلگران سیاسی می‌گویند هرگاه این پیشبینیشان که کانگرس بازنده است با واقعیت مبدل شود، در این صورت راهول گاندی تمام توجه خود را به حزب و انکشاف آن مشغول خواهد ساخت. این حزب از زمان استقلال این کشور تا حال در اقتدار بوده است. رایگیری در روندهای مختلف در هند دشوار بوده است، چنانچه انتخاباتی که به صورت روندوار به سر رسید آخرین روز رایدهی 16 می است که نتایج معلوم می گردد. وضع جوی چند شهر افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 22، پایینترین آن 12، امکان بارندگی با رعد و برق پیش بینی شده است. کندهار 31، 18، صاف. هرات 24، 15، بیشتر ابری. مزار شریف 28، 21، امکان بارندگی. جلال آباد 28، 18، امکان بارندگی. غزنی 20، 8، نیمه ابری. خوست 24، 13، بارانی. بامیان 12-6 بارانی. میتلام 27-17 امکان بارندگی. فرا 31-19 صاف. فیضآباد 22-12 امکان بارندگی با رعد و برق. کندز 23-17 امکان بارندگی. بست 32-19 صاف. سالنگ جنوبی 5-1 امکان بارندگی، سالنگ شمالی 2-1 برباری، لوگر 21-11 نیمه ابری و شهر واشنگتن 21-14 ابری پیش بینی شده است.
دوستان عزیز، در بخش ورزش برنامه صبحگاهی خبرهایی را از جهان فوتبال، سکی روی آب و تنیس برایتان برگزیدم. دو تیم برتر اسپانیایی ریال مادرید و اتلتیکو مادرید که پس از شکست دادن تیم‌های چلسی از بریتانیا و بایرن مونیخ از آلمان در دور نیمه‌نهایی به فاینال جام قهرمانان اروپا گام نهادند، روز شنبه 24 ماه می در لیسبون برای کسب لقب قهرمانی آنجام با هم روبرو می شوند. در یکی از فرم‌های مسابقه اسکی روی آب که SUP نامیده می شود و از تاریخ 3 تا 11 ماه می در شهر ساحلی بوکیتا در نیکاراگوا را اندازی گردیده است، پوهینکی روحوا شهروند 17 ساله فرانسوی توانسته است لقب قهرمانی این مسابقه را از آن خود سازد. این نوع سکی روی آب به شکل اجرا می شود که ورزشکار بالای تخته به طول 3 تا 4.5 متر به حالت ایستاده با کپچه تخته را به حرکت در آورده و خود را در مسیر امواج قرار می دهد. روژه فدری سویسی بازیکن شماره 4 جهان تنیس که قرار بود در تورنمنت تنیس مادرید ظاهر شود از مسابقه کنار رفته و با معذرت خواهی از دوستدارانش و گردانندگان تورنمنت در صفحه فیسبوک خود نوشته است که وی از این فرصت برای تمرین و گذراندن اوقات بیشتر با خانواده‌اش استفاده می کند. و بالاخره نتایج مسابقات فوتبال لیگ کشورهای اروپایی از این قرار است. در 37 روز بازی‌های پرمیر لیگ بریتانیا، تیم لیورپول اف سی با 81 امتیاز در صدر جدول و تیم‌های منچستر سیتی و چلسی به ترتیب با 80 و 79 امتیاز در مقام‌های بعدی جا دارد. در 36 دوره بازی‌های لیگ اسپانیا، تیم اتلتیکو مادرید با 88 امتیاز در صدر و تیم‌های اف سی بارسلونا و ریال مادرید به ترتیب در مقام دوم و سوم قرار دارد. و بالاخره در مسابقات بوندسلیگ آلمان، در 33 دور بایرن مونیخ با 87 امتیاز همچنان در صدر این جدول قرار دارد، در حالی که تیمای پروسیا و شالکه 04 در مقام‌های بعدی جا گرفته است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
هم اعلان خبرنگار رادیو آزادی و رادیوی آزادی را شنیدید که فقط چند دقیقه بعد نشرات اونا آغاز میشه، ولی اکنون شما شنونده نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن میباشید. هر دو رادیو آزادی و رادیو آشنا صدای آمریکا از یک موج نشرات میکنن. ادامه گزارش ها. فرمانده پیشین قوای مسلح مصر میگوید اگر در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور برنده شود، اخوان مسلمین هیچ نقش در آینده مصر نخواهد داشت. اما کارشناسان به این باورند که شاید عبدالفتاح السیسی با برکناری حکومت منتخب محمد مرسی شهرتی در آن کشور کسب کرده باشد که بقای زیادی نخواهد داشت. و مطلب در رابطه از قدیر مشرف توجه کنید.
عبدالفتاح السیسی میگوید این مصری ها بودند که باعث نابودی اخوان المسلمین در آن کشور شدند. آقای السیسی روز گذشته کار اخوان المسلمین و محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر را تمام شده خوانده گفت که در صورت پیروزیش در انتخابات جای پای برای آن گروه نخواهد بود. اما ویلیام رو دیپلمات پیشین آمریکایی در کشورهای شرقی میانه میگوید حقیقتا نمیداند هدف السیسی از گفته هایش که اخوان المسلمین را ناپدید میسازد چه است.
I find it difficult to believe that
برای من مشکل است باور کنم یک حزب که ریشه در اقشار جامعه به ویژه مناطق دورافتاده مصر دارد ناپدید می شود. نمیدانم او چی در سر دارد و چگونه می خواهد این هدف خود را برآورده سازد. بدیهی است که در روی مستقیم با اخوان قرار دارد، اما بدون در نظر داشت قدرتمند بودن وی به حیث رئیس جمهور بسیار مشکل خواهد بود به این هدف خود نائل آید.
آقای رومی افزاید که در گذشته نیز رؤسای جمهور مانند عبدالناصر در این راستا تلاش کردند اما به نتیجه نرسیدند. این دیپلمات پیشین آمریکایی میگوید که مشکل است میزان نفوذ و جانبداری مردم مصر از اخوان المسلمین مشخص شود. او به این باور است که مصری ها در 3 سال 2 رئیس جمهور را برکنار کردند و هیچ ضمانتی وجود ندارد که اگر السیسی برنده انتخابات هم شود در برابر خواست مردم دوام بیاورد. اما دیوید مک، دستیار پیشین معاون وزارت خارجه ایالات متحده میگوید گروه اخوان المسلمین از یک طیف وسیع مفکوره سیاسی مصر نمایندگی میکند و السیسی در میان آنان محبوبیت ندارد.
اگر بپذیریم که اخوان المسلمین نتوانست در زمان حکومت کارکردگی خوبی از خود نشان دهد، میشد آن حزب توسط انتخابات از اریکه قدرت کنار زده شود. اما قای السیسی با استفاده از کودتا با حکومت مرسی نقطه پایان داد. بدیهی است که السیسی در میان طرفداران اخوان المسلمین، هرچند توسط آقای مرسی به حیث فرمانده قوای مسلح مصر برگزیده شد، که رأی دلپسند نیست.
پس از به قدرت رسیدن اخوان المسلمین در سال 2011، کارشناسان در واشنگتن به این نظر بودند که با وجود مخالفت‌های سیاسی، حضور اخوان المسلمین در عرصه سیاست باید تشویق گردد، نه اینکه توسط اردو از قدرت کنار زده شود. دیوید مک میگوید که مقامات در واشنگتن تحولات اخیر در مصر را نگران کننده می دانند، به خاطر که امریکا خواهان تأمین روابط خوب استراتژیک با مصر و کشورهای مانند اسرائیل و عربستان سعودی می باشد. ویلیام رو با تایید اظهارات آقای مک می افزاید که مقامات امریکایی تا کنون انکشافات مصر را تحت انتقاد قرار دادند.
برکناری مرسی به گونه دموکراتیک صورت نگرفت. اقدامات بعدی حکومت از دیدگاه واشنگتن سرکوبی حقوق مدنی و حقوق بشر تلقی می شود. بازداشت و محکومیت صدها مخالف سیاسی توسط حکومت موقت مصر به نظر واشنگتن برگشت حکومت استبدادی عنوان می شود.
با پیروزی اخوان المسلمین، محمد مرسی پیمان صلح 1979 با اسرائیل را لغو کرد. اما عبدالفتاح السیسی که به گمان کارشناسان امریکایی ممکن در انتخابات ریاست جمهوری برنده شود، گفت که در صورت پیروزی به تمام پیمانها به شمول پیمان صلح با اسرائیل احترام خواهد گذاشت. منتقدین السیسی را به گرفتن قدرت بیش از حد و عدم احیای اقتصاد ضعیف مصر متهم می کنند. اما احتمال دارد موقف جدید آن نظامی بازنشسته در قبال یکی از متحدین عمده ایالات متحده دیدگاه واشنگتن را در قبال آینده مصر تغییر دهد.
اجمال اخبار. رئیس جمهور افغانستان با آسیب دیدگان ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان کمک بیشتر را تعهد نموده است. حامد کرزی صبح روز چهارشنبه از قریه آب باریک ولسوالی ارگو از نزدیک دیدن نموده و از مردم خواست تا برای دریافت این کمک ها آرامششان را حفظ نمایند. مقامات حکومتی در ولایت بامیان هشدار داده میگویند که احتمال لغزش کوه در ساحه سرخجوی دره فولادی در مرکز آن ولایت بیش از 100 خانواده را بیجا ساخته که به کمک‌های عاجل نیاز دارند. مردان مسلح در پاکستان چهارشنبه شب وکیل مردی را کشتند که به توهین به پیامبر اسلام متهم شده بود. محمود الله حسن مقام پلیس گفت رشید رحمان هنگام گلوله‌باری افراد مسلح در دفتر کار خود در ملتان بود و گفت در این حمله 2 دستیار رحمان نیز زخمی گردیده است. رئیس جمهور روسیه از جدایی طلبان طرفدار مسکو در شرق اوکراین خواست تا رأی جدایی طلبی روز یکشنبه را به تعویق اندازند. ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه برای نخستین بار پیشنهاد کرد که انتخابات 25 می ریاست جمهوری اوکراین گامی در مسیر درست می باشد. کرملین در گذشته این انتخابات را هدف تمسخر قرار می داد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوند عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی رادیو آشنا که از واشنگتن خدمت شما تقدیم شد. dari@voanews.com ایمیل آدرس تماس با ماست. همچنان میتونین از طریق فیسبوک با ما بپیوندین. facebook.com/voadari منتظر نظریات شما هستیم در رابطه با برنامه های ما و همچنان محتوا و اخبار روز. اکنون نوبت نشر برنامه های همکاران ما در کابل و براگ از رادیوی آزادی میباشه. روز خوشی در پیش رو داشته باشین.